أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 28 بعد از بیان اصل جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد و استثناء این مورد از عمومات حرمت نظر، نوبت به بررسی شروط جواز نظر رسید. از بین امور هشتگانه ای که در این رابطه مطرح شده، گفتیم دو امر در متن تحریر بیان نشده و البته چه بسا به خاطر وضوح عدم شرطیت این دو امر بوده. یکی مسئله علیکم السلام رضایت زن و اذن او برای جواز نظر که عدم اعتبارش بیان شد، و دیگری عدم امکان معرفت و شناخت از طرق دیگر که این هم معلوم شد شرطیت نداره. امر سوم که در متن تحریر هم آمده، مسئله عدم تلذذ. عرض کردیم عمدتاً اهل تحقیق و مشهور بر این عقیده هستند که عدم قصد تلذذ در جواز نظر معتبره، یعنی یکی از شرایط جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد این است که نگاه او برای قصد تلذذ و به قصد تلذذ نباشه، بلکه برای نکاح و به قصد ازدواج نگاه بکنه، هرچند یقین دارد که در اثر نگاه کردن لذت برای او حاصل میشه. خب حالا گفتیم صاحب جواهر در این میان قائل شده به این که عدم اللذت اعتبار ندارد. ایشون دو دلیل برای این مدعا ذکر کردند و چند مؤید هم بیان فرموده. دلیل اول اطلاق ادله است. ایشون می فرماید ادله‌ای که جواز نظر را بیان کرده و استثناء کرده نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد، این ادله مطلقه، هیچ کدام درش مسئله لذت یا عدم اللذت مطرح نشده. این یک دلیل. اطلاق ادله چون در برخی از شروط دیگر هم مورد استناد قرار گرفته، یعنی به طور کلی مسئله لذت اینجا مطرح نیست. دلیل دوم ایشون اینه، میگه ببینید اگر قرار بود عدم اللذة معتبر باشه که نه، جواز نظر مشروطن به عدم لذت یه تکلیف شاق و سختی بود. اگر تکلیف بگونه‌ای بشه، اگر تکلیف بگونه‌ای سخت و شاق بشه که به طور کلی حکمت مشروعیت اون حکم را زیر سوال ببره، این فایده ای نداره. یعنی مثلا بیان بگن نظر به زنی که میخواهد با او ازدواج کند جایزه، به شرط اینکه لذت نباشه و غرض و حکمت جواز نظرم این باشه که خب این در نکاح بتواند با آگاهی بیشتر تصمیم بگیره. خب حالا اگر این حکمت را لحاظ بکنیم و اون شرط را در نظر بگیریم، خب این همچین تکلیفی واقعا نشدنی است، فایده‌ای برش مترتب نیست، اثری برش مترتب نمیشه. اینم دلیل
نشون میده که ایشون قصد لذت
ما جنتا نداره، همون لذت فعلی رو. حالا اتفاقا اون اطلاق ادله
رو
من اینو نه اینم همینطور.
حالا شما
اجازه بدید بذار من اطلاق ادله که من حالا بعد آخر سر اون شواهد رو من ذکر میکنم که کدام قسمت از سخنان ایشون اساسا ناظر به این است که همون اصلا مسئله لذت رو ایشون به طور کلی گفته. توجه دارید فرقی بین عدم اللذة یا عدم و قصد لذة نیست، ایشون کلی گفته. حالا من اینا رو شواهدش رو عرض میکنم. این دو تا دلیل. بعد یه مؤیدی ذکر کرد، چند تا مؤید آوردن، دقت بکنید مؤیدا رو. مؤید اول میگه این است که مرحوم علامه در تذکره تصریح کرده به جواز نظر مع خوف الفتنه. خب این که تصریح کرده به جواز نظر مع خوف الفتنه نشان دهنده این است که اگر این نظر با ریبه باشد، با لذت باشه، اشکالی نداره، چون معمولا ریبه و لذت با هم میاد. وقتی میگه خوف الفتنه هم باشد نظر اشکالی نداره، پس معلوم میشه مسئله عدم الریبه یا عدم اللذه اعتبار نداره. این مؤید اول. اینو حالا در تذکره جلد دو صفحه 573 این چاپای سنگی. مؤید دوم یه عبارتی است که مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرموده و از این عبارت به دست میاد که ایشون حکم کرده به جواز النظر مع التلذذ. دقت کنید عبارت شیخ مفید در مقنعه اینه، بعد از اینکه ایشون قائل به جواز نظر برای کسی که قصد ازدواج داره یا قصد شراء عمه دارد، فرموده است که ولا یحل له ان ینظر الی وجه امرأة لیست له بمحرم لیتلذذ بذلک دون ان یراها للعقد علیها ولا یجوز له ایضا ان نظر الی امته لا یملکها لتلزز برؤیتها من غیر از من علا ذالک لابتیاعها. این در مقنعه صفحه 520 و 521 آمده. خب میگه این عبارت نشون میده که شیخ مفید قائل به جواز نظر مع تلززه. چرا؟ مگه شیخ مفید چی گفته؟ میگه ولا یحل له ان ینظر الى وجه امرأة لیست له بمحرم لیتلزز بذلک. میگه جایز نیست و حلال نیست که نگاه کند به صورت زنی که محرم او نیست. ان ینظر لیتلزز بذلک، به اون زن نگاه کنه برای اینکه لذت ببره. میگه این جایز نیست. دون ان یراها للعقد علیها، اما اگر زن نگاه، اگر به زن نگاه بکنه برای اینکه با او عقد بکنه و نکاح داشته باشه، این اشکالی نداره. و همچنین جایز نیست برای او که نگاه بکند به عمه‌ای که مالکش نیست، نگاه کنه لیتلزز به رؤیتها بدون اینکه عزم بر خرید او داشته باشه. خب این قسمت دوم عبارت که روشنه، اگر میگه نگاه بکنه به کنیز برای اینکه لذت ببره، کنیزی که مال او نیست، برای اینکه لذت ببره و قصد او هم خریدن اون عمه نیست، این نمیتونه نگاه کنه. لکن مفهوم این سخن اینه، اگر نظر کند به اون عمه لیتلزز به رؤیتها و عزم علی ذلک لابتیاعها، این اشکالی نداره. این روشنه که اگر قصد خریدن دارد نگاه هم بکند به قصد لذت ولی تلزز، این اشکالی نداره. در مورد اولی هم علی الظاهر، یعنی در مورد غیر عمه، که ان صاحب جواهر اینطور میخواد بگه که عبارت شیخ مفید ظهور داره در این که اگر بنای این دارد که با اون زن ازدواج بکنه ولو لتلزز نگاه بکنه، اشکالی نداره. برای همینه که صاحب جواهر میگه بل ظاهر المقنعه جواز و نظر مع التلزز. اینم مؤیده. ببینید
نظر
برای اجازه بدید. نه نه اشکال، من اشکال دارم راجع، من راجع به عبارت ایشون به عنوان مؤید اشکال دارم، اینو من توجه داشته باشید. اگه میخواید بگید چنین دلالتی نداره، بله منم حالا عرض میکنم چرا. مؤید سومم عرض به حضور شما، حالا البته ایشون به عنوان اشعار به اصطلاح به اون استناد میکنه، روایتی است که در مورد عمه وارد شده، عمه ای که میخواد کسی او رو خریداری کنه، که در اون روایت که از امام صادق علیه السلام وارد شده اینجور میفرماید، میگه انی اعترض جوار المدینه فامزی، من بالاخره نگاه میکنم، توجه میکنم به جواری مدینه، فامزی، بالاخره یه حالت لذتی به من دست میده. فقال علیه السلام اما لمن یرید الشراء فلیس بهی بأسون و اما من لا یرید ان یشتریه فانی اکرهو. اگر کسی میخواد یعنی قصد خرید داره اشکال نداره این حالا به این عنوان، اما کسی که نمیخواد عرض به حضور شما خریداری کنه چنین قصدی نداره، من خوش ندارم، نمیپسندم این را. این حالا اینکه من کراهت دارم نسبت به این، اینجا کراهت به معنای اصطلاحی منظور نیست، این بله بله، یعنی این در حقیقت یه جوری لعل اشاره به ممنوعیت و حرمت داره. اینم این روایت هم در تهذیب جلد 7 صفحه 236 وسائل جلد 18 صفحه 273 باب 20 از ابواب البیع الحیوان حدیث 2. خب دقت کنید، میگه این روایت حالا چگونه ازش فهمیده میشود که تلزز، یعنی النظر مع تلزز جایزه، چطور اشعار به این مطلب داره؟ میگه این لذتی که در این روایت مورد سوال قرار گرفته و امام هم ناظر به اون پاسخ داده، انما یراد منه النظر للتلذذ، یعنی نگاه به قصد تلذذه. این عبارت رو دیروزم خوندم، عبارت صاحب جواهر اینه و تلذذ المذکور فی الخبر المذکور انما یراد منه النظر للتلذذ. میگه این رو داره میگه، عرض به حضور شما اشکالی ندارد اگر قصد شراء داشته باشه، یعنی اراده شراء دارد اما به قصد تلذذ نگاه میکنه، اینو داره روایت میگه اشکال نداره. لا ما یشمل حصول لذت به، این اراده نشده کجا؟ اونجایی که شامل حصول لذت نمی شود اگرچه غرض از اون اختیار نکاح باشه، لتلزز. بله؟ نه نه، اینو به کلی میخواد نتیجه، میگه اشعارشو داره بیان میکنه، میگه این روایت راجب اینو داره میگه، نه اونجایی که لذت حاصل میشه ولو قصدم چی؟ نکاح باشه، نه تلذذ. اون که میگه اساسا مورد بحث نیست و مشمول این خبر نیست. ببینید حالا اینجا دو تا مطلب رو دقت کنید، یکی این که اساسا منظور صاحب جواهر از این تلذذ چیه، ثانیاً آیا این ادله تمامه یا نه، این ادله و مؤیداتی که ایشون اینجا ذکر کردن. دقت بکنید، دیروز هم عرض کردیم ظاهر کلام صاحب جواهر اینه که میخواد بگه قصد تلذذ بودنش عدم قصد تلذذ شرط نیست، ولی این مسلمه که کسی صرفاً به قصد تلذذ نباید نگاه کنه، اما اگر اراده نکاح دارد و قصد تلذذ هم داره این اشکالی نداره. این ظاهر عبارت صاحب جواهره. خوب دقت کنید ادله‌ای که ایشون، شما حواست هست یا نه، ادله‌ای که صاحب جواهر آورده، مؤیداتی که اینجا آورده، این نمیخواد بگه لذت فعلی اعتبار نداره. عدم و لذت یعنی این که میفرماد و اما اعتبار و عدم و لذت بذالک، با توجه به این که دیگران قصد لذت را معتبر دانستن، این داره نفی میکنه آنچه دیگران معتبر دانستن. باید ببینیم این چی که اون چیزی که ایشون میگه فین بقل قطع و به عدمه، این اولا ناظر به چیه؟ اونایی که میگن لذت نباید باشه، میگه نه چنین چیزی به هیچ وقت اینجا معتبر نیست. چرا اطلاق ادله؟ خب اطلاق ادله معلومه که این کاری به لذت نداره، این مسئله قصد لذت رو داره میگه. بله، ولی قصد لذت رو قطعا اینجا داره مطرح میکنه. این یک. دو، عرض به حضور شما اون چه که نخه، اون چه که اینجا وجود داره اینه، میگه بالاخره اگر تکلیف بکنه به این که لذت در کار نباشه، این تکلیف به نحوی، این تکلیف سخته و به نحوی است که اساساً اون حکمت را منتفی میکنه.
چی؟ منظور لذت چون قصد لذت که حرج نیست، که سخت نیست که در قصد لذت نکنه، فقط برای زود نگاه کنه. اون اینکه حرجه این است که لذت فعلی دست خودش نیست که حاصل میشه یا نه. لذت در این دوم برای اثبات لذت، نه قصد لذت.
ببینید مسئله قصد لذت هم اونم هست، قصد لذت هم به نوعی اینجا اگر بخواهد عدمش معتبر باشد، میگه این چرا بالاخره ببینید
شما برای ازدواج نگاه کنید، برای لذت نگاه نکنید.
این اینا از هم شاید به یه معنا تفکیک ناپذیر باشه. ایشون میخواد بگه ها، ایشون میخواد بگه، من نمیگم درسته یا نه، ظاهر عبارت نداره، ولی آقا اجازه بدیم حالا اصلا بگیم دلیل دوم سلمنا، دلیل دوم اینو نمیرسون، اما او که روشنه اصلا کاملا دلیل اول، آقا دلیل اول روشن اینو میرسون، اما مؤید اول، خب مؤید اول که ریبه را مرحوم علامه میگه جایز النظر و معریبه جایزون، خب معمولا چون ریبه با تلزز و قصد تلزز همراهه، اون رو هم در بر میگیره، یعنی النظر لتلزز، بابا النظر یجوز النظر من دون تلزز و ریبه، این عبارت صاحب شرائع هم هست، وقتی میگه من دون تلزز و ریبه مثلا، یعنی نظر به قصد لذت و همراه با ریبه جایز نیست، معمولا اینا هم با هم ذکر میشن. و چون اجازه بدید، و چون اینجا میگه یجوز و نظر مع ریبه، که انه یجوز و نظر مع تلزز، اجازه بدید، اجازه آقا جون، اجازه بدید، چرا دو مسئله قاطی میکنی؟ این که صاحب جواهر داره چی میگه، ما اینو داریم، ایشون میخواد بگه لذت به عنوان عدم و لذت به عنوان یک شرط اعتبار ندارد، عبارت مقنعه، اون اشعاری که از اون روایت استفاده کردن. و مهمتر این که میگه این تلذذی که در این خبر به اون اشاره شده، انما یراد و منه النظر للتلذذ، این که دیگه خیلی واضح و روشنه. النظر للتلذذ یعنی النظر به قصد تلذذ، نه اون فرضی را که یحصل به لذت و امکان القرض منه اختیار و نکاح للتلذذ. یه گاهی از اوقات قرض از نظر اختیار نکاهه، نه تلذذ. به قصد لذت نگاه نمیکنه، اما و به قصد ازدواج نگاه میکنه، اما لذت به دنبالش حاصل میشه. دقت فرمودی؟ خب ممکنه، بله؟
این روایت رو که در تحضیح فرمودید در جواهر اون صورتی که شما فرمودید نوشته شده، ولی در تحضیح جلد هفت صفحه 236 به صورت دیگه ای نوشته شده.
آه
مثلا این طور نوشته شده که من یورید شما خلای صفحه این بحثون و عمل من نامورید ای یشتره هو و این نهو اونجا
حالا این خیلی تأثیری در معنا نداره. حالا ممکنه این اختلاف معمولا هست بین اونچه که صاحب وسائل نقل میکنه و مثلا یا مرحوم کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ صدوق، ولی ببینید بالاخره ظاهر عبارت عرض به حضور شما صاحب جواهر اینه که میخواد بگه اگر کسی به قصد لذت نگاه بکنه و البته غرض اختیار و نکاح هم باشه، این اشکالی نداره. تارتن غرض تلذذ است ولا غیر، این قطعا اشکال داره. اما اگر غرض اختیار و نکاح باشه و لذت هم حاصل بشه، این اشکالی، اینم اشکالی نداره. نظر به قصد لذت هم طبق بعضی از این شواهد ایشون میخواد بگه که انه اشکالی نداره. حالا ما قبل از این که اصلا ادله صاحب جواهر رو بررسی بکنیم، ممکنه که صاحب جواهر اینجا اساسا سه صورت در نظر میگیره. یک، النظر رو به قصد لذت فقط، هیچ قصد دیگه ای نداره. النظر رو به قصد نکاح و به قصد لذت. سوم، النظر رو به قصد نکاح دون قصد لذت، ولکنهو یحصل لذتو بعد النظر. یه صورت چهارو میان و البته میشود اینجا تصویر کرد که این شاید خیلی نادر باشد، که النظر و به قصد نکاح دون اللذه ولم یحصل اللذه بعد النظر. این عرض به حضور شما به طور کلی این چهار صورت که به اصطلاح می شود اینجا تصویر کرد. در صورتی که قصد و لذه و قصد و تلذذ تنها دلیل نظر باشه، این که قطعا مشمول ادله حرمت نظر قرار میگیره و عمومات و حرمت نظر شاملش میشه. اونجایی که قصد لذت و قصد نکاح معن وجود داشته باشه، یعنی که انه هر کدام به عنوان جزء العله تأثیر دارن، قصد تزویج جزئی از عله و قصد لذت جزء دیگری از علت باشه. خب این چی؟ اینجا ظاهر عبارت صاحب جواهر با توجه به این ادله و شواهدی که گفتیم، ممکنه یه احتمال اینه که بگیم این صورت اشکالی نداره، هرچند این احتمال هم وجود داره که این روایات که این صورت، این احتمال هم وجود داره که این صورت به نظر ایشون حرام باشه، یعنی ایشون بخواد بگه این صورت قطعا حرامه، یعنی این عبارتی که ایشون اینجا گفته عرض به حضور شما و تلذذ المذکور فی الخبر المذکور انما یراد منها النظر للتلذذ، این تلذذی که در این خبر گفته شده ازش اراده شده النظر للتلذذ، یعنی اون خبر مذکور ما همین خبر بگیم، بگیم اون تلذذی که ازش منع شده این است که نظر فقط برای تلذذ باشه، یا نظر مثلا به قصد تلذذ جزئی از علت نظر باشه، قصد و تلذذ جزئی از علت نظر باشه. اما اونجایی که اساساً به قصد لذت نگاه نمی کنه بلکه غرض چیه؟ نکاهه، اما یحصل اللذت، اینجا اشکالی نداره. یعنی صورت سوم که گفتیم ها؟ چی؟ دیده
تمام بهتره، چون تلذذ مذکور در روایت حرمتش بیان شده، تلذذ نفس تلذذ اومده که جایز نیست این کار بکنه.
تو کدوم روایت؟
روایت که
خوندی؟ ها
هم مالبان یوریده؟ بله، یعنی اتاز جواب ملیف امزا این میگه حضر میخواه بگه این تلذذی که شما میکنی اشکال داره، یعنی نظر تلذذ اشکال داره، اون تلذذی هم که اشکال نداره اون نیست که برای قصد ازدواج باشه، قصد تلذذ توش نباشه، تلذذ قهری باشه.
این که مال همه است، این که داره میگه
نه اشعار رو میفهمانی،
آره دیگه اشعار رو داریم ما میگه
که ایراد داره نظر تلذذه
فقط،
نه کلا
اون اشکال داره،
نه حتی برای نکاح
هم از نظر التلذذ
کلا ایراد داره.
نه ببینید در عبارت چیزش داره میگه لا ما یشمل حصول اللذه بهی و ان کان القرض منه اختیار نکاح للتلذذ، اون که قطعا اشکال نداره، جایی که غرض اختیار نکاح باشد و اساسا قصد لذت نباشه ولی یحصل اللذه، این میخواد بگه مشمول مثلا نهی نیست و اشکال نداره. پس صورت سوم که قصد و تلذذ جزئی از علت هم نیست، یعنی نه تمام العلت نه چی جزء العلت، بلکه تمام العله قصد تزویج و نکاهه، ولی به تبع این نگاه احران اون حالت لذت و شهوت پدید میاد. این روایات بالاخره روایاتی که تجویز کردن نظر را، این مورد را در بر میگیرن. صورت بعدی هم این است که اون دیگه خیلی نادره که نه قصد و لذت باشد و نه حصول و لذت. این که قطعا جایزه و مشکلی نداره. عرض به حضور شما،
محقق لذت فعلی رو مگه انکار نکرده؟ محقق گفته نظر جایزه بدون لذت، قصد رو نفهمید. ایشون هم داره همین رو اشکال
میکنه. اصلا در اون مواردی که ایشون اون اصل موارد استثنای قبلی هم که گفته همه رو به صورت تلزز، یعنی قصد گفته، نه گفته ما عدم تلزز، نه گفته ما عدم تلزز
نظر امام اینا. آره. یعنی جای دیگه اگر میدونه تلزز تو گفته ایراد داره، لذا تلزز که میگه یعنی نه قصد تلزز، خود تلزز. محقق هلی تلزز فعلی رو گفته ایراد داره، صاحب جواب میگه هم مورد بار عدم لذت، نه اینطور نیست.
الا ای حال ببینید، ما اینجا یه مطلب داریم با صاحب جواهر. بالاخره مسئله اینه، آیا حرف صاحب جواهر با اون چه مرحوم سید و امام گفتن فرق داره یا نداره؟ بله
فرق نداره، ظاهرا فرق نداره. دلیلی که آوردن و اینم که خب معلوم شد منظورش،
نه میگم اینجا احتمالات چهار تا احتماله. این که صاحب جواهر به کدام یکی از اینها نظر داره،
این رو
نه اتفاقا اطلاق اطلاق این یک ظاهر عبارت، اون اشعاری که این روایت داره، جمله‌ای که ذیلشه. خوب دقت کنید، ما اینجا توجه بکنید، یه بحث راجع به اصل شرطیت عدم و قصد لذت داریم که آیا اساساً عدم و قصد لذت معتبره یا نه. این که دلیلش یه، اینا رو حالا بعد عرض میکنیم. یه بحث داریم که منظور صاحب جواهر اینجا چیه. این که میگه اعتبار و عدم لذت بذالک فینبغی القطع به عدمه. این که صاحب جواهر میگه ینبغی القطع به عدمه، آیا منظور عدم و قصد لذت است یا عدم و حصول لذت؟ این یک. حداقل ظاهر عبارت اینجوری ازش فهمیده نمیشه که منظور عدم و قصد لذت باشه. بله؟
قصد لذت
نه نه نه، منظور عدم و حصول لذت باشه. نه نه نه،
عدم و لذت زور در قصد
نه. اجازه بدید، ظاهر عبارت اتفاقا اینه که میخواد عدم و قصد لذت رو،
عدم و لذت زور در قصد، عدم و قصد لذت داره.
اجازه بدید پس میخوایم ببینیم منظور صاحب جواهر اینجا چیه. سوم، آیا اون چه صاحب جواهر فرموده با اون چه که مرحوم امام و سید اینجا فرمودن فرق داره یا نه. بعد حالا ادله‌ای که صاحب جواهرم گفتن رو باید بررسی کنیم. این مهمه ها، چون اینجا عرض به حضور شما بعضی از صاحبان تألیف اومدن گفتن منظور از اما اعتبار و عدم لذت به ذالک، یعنی اینکه اینجا قصد لذت معتبر نیست. عدم و قصد لذت معتبر نیست. یعنی برخلاف مثل امام و سید، صاحب جواهر میخواد بگه این شرطیت نداره. بعد اون وقت نتیجه گرفتن اون چه امام و حالا مرحوم سید همینجا فرمودن که نه یه راهیست وسط بین اون چه صاحب جواهر گفته و اون چه دیگران گفتن. یه راه اینه که بگیم به طور کلی عدم اللذة معتبر است، منظورم عدم اللذة الفعلیه باشه. یه راه اینه که بگیم عدم اللذة الفعلیه معتبر نیست. بله؟ راه وسط اینه بگیم این قصد معتبر نیست ولی عدم اللذة الفعلیه هم قصد، ببخشید، عدم القصد معتبره ولی حصول، ولی عدم اللذة الفعلیه معتبر نیست. گفتن این راه در حقیقت فصل بین این دوتا نظره. یعنی یه تلقی از سخن صاحب جواهر این است که به طور کلی صاحب جواهر نه لذت فعلی را، عدمش را معتبر میدانه و نه عدم قصد را معتبر میدانه. به طور کلی میگه اگر غرض اختیار و نکاح باشه ولو قصد لذت هم کنارش باشه اشکالی نداره، یا اگر اختیار و نکاح مقصود اوست و قصد لذت هم نداره اما لذت بعدن حاصل بشه اینم اشکالی نداره. خلاصه تفاوت در اینه که ما صورت دوم و سوم از صور چهارگانه ای که گفتیم، حالا صورت اول، چهار صورت ما اینجا گفتیم، صورت اول قطعی الحرمت، صورت چهارم قطعی الجواز. بحث در اینه صورت دوم و سوم آیا هر دو مشمول سخن صاحب جواهره که میگه فین بقل قطع و به عدمه این معتبر نیست، یا فقط صورت سوم و صورت دوم هم مثل صورت اول به نظر ایشان حرامه لذا اعتبارش رو پذیرفته. حالا در این یه تأملی بفرمایید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. دیروز دادم جلد 30 کتابای
جلد 30 صفحه 110.
آره
نه
این چاپای جدید
دیگه.
تحقیق شده جامعه مدرسین ها، نه نه اینا من اجازه بدارم اینجا دارم اینو.
این 20 جلده یا 30 جلده؟
این 40 خورده ای جلده. این تحقیق شده های چاپ جامعه مدرسین ها. نه نه این چیز احتمالاً جای تصادفاً این صفحه 110 111 جلد است.
چیزه جامعه
مدرسین. بله این این تحقیق شده ها خیلی کتاب خوبیه. این هم از نظر به اصطلاح پاراگراف بندی ها، از نظر مصادر و منابع و این خیلی کتاب خوبیه. بله 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 الحمدلله.